أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در کلام مرحوم آقای خویی بود. عرض کردیم ایشون در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند، در صورت عدم علم به مخالفت فتوای این دو مجتهد، معتقد است برای عامی اگر احتیاط ممکن باشه، در این صورت احتیاط بر او واجبه و چنانچه تمکن از احتیاط نداشته باشه، تخییر عقلی براش ثابته، تخییر شرعی ثابت نمیشه. خب، عمده بحث در این بود که چرا تخییر شرعی در این مقام ثابت نیست. فرمودن در جایی که ما علم به مخالفت فتوای دو مجتهد متساوی با هم داریم، نه اطلاقات ادله‌ای که دلالت بر حجیت فتوای فقیه میکنه و نه سیره عقلائیه و نه سیره متشرعه و نه اجماع، هیچ کدام نمیتوانن تخییر شرعی بین فتوای این دو مجتهد متساوی رو ثابت کنن. بعد ایشون حتی بالاتر از این رو ادعا کردن، فرمودن که نه تنها تخییر شرعی از ادله استفاده نمی شود، بلکه اصلا تخییر شرعی ثبوتاً در این مقام معقول نیست. منظور از تخییر شرعی که ایشون میگن معقول نیست، یعنی همون حجیت تخییریه، یعنی حجیتی که شرعاً برای فتوای فقیه و مجتهد ثابت شده، بخواد برای هر دو فتوا به نحو تخییر ثابت بشه. معنای حجیت هم به نظر ایشون یعنی این که چیزی را که علم نیست علم قرار داده بشه، یعنی جعل طریقیت به سوی واقع که اثر اون تنجیز واقع در فرض مصادفت با واقع و تعذیر از واقع بر فرض خطاست. خب، حالا الان عمده بحث ما در این بخشه که چرا این حجیت تخییریه به نظر مرحوم آقای خویی در اینجا ثبوتاً معقول نیست. اثباتاً که گفتن دلیلی نداریم، به همه اون ادله‌ای که داله بر حجیت فتوای فقیه، سیره عقلا، ادله لفظیه، اجماع، همه رو اشکال کردن. گفتن اصلا تخییر رو اینا اثبات نمی کنه در اینجا. بعد حالا می فرماید اصلا صرف نظر از این که ادله دلالت نمی کنه، اصلا حجیت تخییریه یه امر غیر معقوله. این که بخواد فتوای دو مجتهد متساوی برای این عامی که می خواد بهشون رجوع بکنه حجت باشد تخییرن، این اصلا معقول نیست. چون می‌فرماید در این حجت تخییری چهار احتمال وجود داره. که سه احتمال از این چهار احتمال ثبوتاً غیر معقوله، اصلا ممکن نیست. یک احتمال ثبوتاً معقول هست ولی میگن اثباتاً دلیلی برش نداری، امکان داره فی نفسه، محالی ازش لازم نمیاد، ولی دلیلی که این احتمال چهارم رو اثبات بکنه نداری. لذا نتیجه میگیرن که با توجه به این که حجیت تخییری معنا نداره و غیر معقوله، پس این عامی در چنین شرایطی وظیفش احتیاط، باید بین این دو فتوا احتیاط کنه اگر متمکن از احتیاط باشه، اگرم احتیاط را متمکن نباشد، حالا یا به دلیل اینکه اصلا مورد احتیاط نیست، دوران بین محظورینه، یا اجماع بر عدم جواز احتیاط داریم، یا وقت اجازه احتیاط نمیده، خب در این صورت عقلا بین اون دو فتوا مخیره. خب حالا ببینیم چرا این چهار احتمال به نظر ایشون مردوده و اصلا این چهار احتمال کدامن، تا بعد وجه عدم معقولیتش بیان بشه. احتمال اولی که ایشون ذکر میکنه این است که مراد از حجیت تخییری این است که حجیت بر این فتوا و اون فتوا هر دو جعل بشه، یعنی هر دو از طرف شارع حجیتشون جعل بشه، شارع هم فتوای مجتهد اول رو حجت قرار بده هم فتوای حجت مجتهد دوم رو. خب می‌فرماید این مستلزم جمع بین ضدین یا نقیضینه، چون وقتی شارع میاد هم فتوای به وجوب را حجت قرار میده هم فتوای به حرمت را حجت قرار میده، این بازگشتش به اینه که شارع مکلف را عالم به حرمت و عدم و عالم به عدم حرمت اعتبار کرده باشه، یا به عبارت دیگه شارع مکلف را عالم به حرمت شیء و عالم به وجوب شیء اعتبار کرده باشه، و این امکان نداره، معنا نداره شارع بیاد مکلف را به دو اعتبار متناقض اعتبار بکنه. و به همین جهت هم گفته شد که اطلاق ادله حجیت شامل هر دو فتوا نمیشه. پس احتمال اول به نظر ایشون اصلا مستلزم محال و غیر معقول. احتمال دوم برای حجیت تخییری اینه که بگیم شارع حجیت را جعل کرده بر جامع بین دو فتوا، یعنی یه عنوان جامعی انتزاع شده از این دو فتوا و حجیت جعل شده در رابطه با اون عنوان. اون عنوانی که انتزاع شده و جامع بین دو فتواست عنوان احدهماست، عنوان احدهما یه عنوان انتزاعی از این دو فتواست. بگیم شارع آمده گفته من یکی از این دو را حجت قرار میدهم، خب این عنوان احدهما یه عنوان انتزاعیه که از این دو فتوا انتزاع شده و متعلق جعل حجیت به قاد قرار بگیره. خب ایشون میفرماید که فی نفسه اشکالی برای جعل حجیت یا جعل یک تکلیف نسبت به این عنوان انتزاعی احدهما که جامعه بین دو عنوان باشه وجود نداره. چنانکه در واجبات تخییریه بفرماد ما به اون ملتزم شدیم. مثلا در جایی که فرضاً ما قائل میشیم به اینکه ظهر جمعه نماز جمعه واجب است، تخییراً یعنی وجوب یا مال نماز جمعه است یا مال نماز ظهر، میگن ما در اونجا ملتزم شدیم که تکلیف وجوب در ظهر جمعه به عنوان احدهما متعلق شده. عنوان احدهما یه عنوان جامعی است بین این دو واجب. اون فعلی هم که در خارج اتیان می شود، اون فعل یک فرد و مصداقی از واجبه، نه اینکه خودش به نفسه واجب باشه. شما فرض کنید ظهر جمعه نماز جمعه میخونید، خود نماز جمعه واجب نیست، وجوب تعلق گرفته به احدهما، منتها اونی که شما در خارج اتیان میکنید یه مصداقی است از اون عنوانی که متعلق وجوب واقع شده، یه مصداقی است از عنوان احدهما. خب این میفرماید در کل تکالیف متصوره، حتی در صفات حقیقیه هم میشه عنوان احدهما رو تصویر کرد. پس فی نفسه انتزاع یک عنوان جامع مثل احدهما و تعلق تکلیف و تعلق جعل به این عنوان اشکال نداره، اما در مقام، در این مقام این مسئله متصور نیست، یعنی در حجیت این غیر معقوله. دقیق فرمودید، حجیت نمیتونه ازش یک عنوان انتزاعی احدهما انتزاع بشه و جعل بشه در رابطه با این عنوان. چرا؟ برای اینکه میفرماید معنا نداره ما بگیم اینجا شارع داره مکلف را هم عالم به حرمت اعتبار میکنه هم عالم به عدم حرمت. بالاخره وقتی عنوان احدهما رو شما بخواید انتزاع کنید، یه مصداق احدهما وجوبه، یکیش حرمته، و چطور میتونه عرض به حضور شما شارع بیاد عنوان حجیت را برای وجوب یا حرمت که این حال بکن مصداق جعل بکنه، یعنی مکلف را عالم به حرمت اعتبار بکنه تارتن و عالم به عدم حرمت اعتبار بکنه اخرى؟ این همون معنای جعل حجیت علا احده ماست. لذا می فرماید این معقول نیست. به علاوه این احتمال دوم یه مشکل دیگری دارد. مشکلش چیه؟ مشکل دیگر میگه ببینید، ما وقتی دو امر متعارض را با هم مقایسه میکنیم، هر یک از متعارضین بل التزام نفی معارض خودش میکنه، بل التزام لا بل مطابقه. وقتی میگه فتوای اول میگه هازا واجبون، معناش این است که حرام نیست، پس بل ملازمه اون فتوای دیگر رو نفی کرده. وقتی فتوای دوم میگه هازا لیس بواجبن، بالملازمه فتوای اول رو نفی کرده. اصلا تعارض معناش اینه، تکاذب بین دو دلیل، هر دلیلی دلیل دیگر رو تکذیب میکنه، میگه اون دروغ میگه، اونم میگه این دروغ میگه، نفی میکنن هم دیگر رو. خب بر این اساس معنای افتاء به حرمت یک چیزی این است که اون چیز واجب نیست، چنانچه معنای ابداع به وجوب شی این است که اون شی حرام نیست. اون وقت جعل حجیت بر جامعه بین دو امری که یک دیگر رو نفی می کنند اصلا امکان نداره. این داره بالملازمه او رو نفی می کنه، اونم بالملازمه این رو نفی می کنه. اصلا به عبارت دیگه جامعه بین این دو تصویر نمی شه. احدهما تصویر می شه، ولی این که بخواد هر دو را حجت قرار بده این نمیشه، چون در واقع مثل این مونه که حجیت را بر جامعه بین نفی و اثبات بخواد جعل بکنه، این نمیشه. اینم مشکل دوم. بعد یه مشکل سومی هم ذکر میکنم که دیگه حالا با توجه به این دو مشکل اصلا نیازی به ذکر اون نیست، که چنانچه حالا ثبوتاً هم این امکان داشته باشه که جعل حجیت بر عهده ما بشه، اثباتاً امکان نداره، یعنی ادله به هیچ وجه اثبات حجیت یکی از دو فتوا رو نمی کنن. اکردم حالا این خیلی ضرورتی به ذکر این وضع نبود، به طور کلی احتمال دومم غیر معقوله، برای اینکه جعل حجیت بر جامعه بین الفتویین یعنی عنوان عهدهما که انتزاع می شود از این دو فتوا، در واقع این امکان نداره و مثل این میمونه که جعل حجیت بر جامعه بین نفی و اثبات بشه و این امکان نداره. احتمال سومی که ایشون برای حجیت تخییری ذکر میکنن این است که بگیم حجیت برای هر یک از دو فتوا جعل میشه، لکن مشروط به عدم اخذ به فتوای دیگر، یعنی فتوای مجتهد اول حجتون، اما این حجیتش مشروطه، مشروط به این که به اون فتوای دیگر عقص نشه. فتوای دیگر هم حجتون، حجیت براش جعل شده و حجت، مشروط به این که به فتوای طرف مقابل عقص نشه. نه، بحث عقصش و امتثال شما نیست، بحث جعل حجیت شارع. وقتی میخواد این دوتا فتوا رو اصلا حجت قرار بده، گفتیم هر دو رو که نمیتونه حجت بده، مستلزم زده اینه. جامعه بین الفتویین هم که نمیشه. یه احتمال اینه بگیم خب یکی را حجت قرار داده، مشروط به این که دیگری رو عقص نکنه. اون یکی رم حجت قرار داده، مشروط به این که به این عقص نکنه. این منوانی احتماله، داریم تصویر میکنیم. خب اگر این فرض بشه، مشکلات اون دو احتمال قبلی رو نداره، چون اینجا در واقع مثل اینه که یه حجت تعیینیست، مشخصا داره یه فتوا رو حجت قرار میده، منتها یه شرطی کنارش گذاشته، میگه فتوای اول حجت به شرط اینکه سراغ فتوای دیگه نره، فتوای دوم حجت به شرط اینکه سراغ فتوای اول نره و او رو عکس نکنه. خب این فی نفسه محالی ازش لازم نمیاد. به قول ایشون این از قبیل ضده نیست که وجوب هر یک مشروط به ترک دیگری است. در ضده این چجوریه؟ خب وجوب یکی مشروط به ترک دیگری است در ضده عام، و بالعکس خب در ضده خاصش. خب اگر بگیم این ضده این مطلوبن منتها به این نه، ضد اول مطلوب به شرط اینکه سراغ ضد دوم نریم، ضد دوم مطلوب به شرط اینکه سراغ ضد اول نریم. آیا اگر این گفتیم هر دوش مطلوبن با این شرط، آیا این مستلزم طلب جمع بین ضدینه؟ یعنی این مستلزم اینه که بگیم شارع در طلبش بین ضدین جمع کرده؟ نه. اما در حجیت این معنا میفرماید معقول نیست. چرا؟ چون لازمش اینه هر یک از این دو فتوا حجیت فعلیه داشته باشن، چنانکه مکلف اخذ به هر دو نکن. چون شرط حجیت در هر دو حاصله و اون عبارت است از این که اخذ به دیگری نشه، عدم اخذ به فتوای دیگر. پس این احتمال هم اینجا غیر معقوله، چون جعل حجیت برای هر یک از دو فتوا مشروط به عدم اخذ به فتوای دیگر فی نفس ممکنه این معنا، ولی این در رابطه با حجیت معقول نیست. این فی نفس ما میتونیم مثلا در رابطه با ضدین این کار رو بکنیم، اما در رابطه با حجیت نمیتونیم این کار رو بکنیم. برای اینکه عرض کردم لازمش اینه که هر دو فتوا حجیت فعلیه داشته باشن اگر مکلف به هر دو عقد نکنه. در حالی که جعل حجیت على كل من الفتوين، یعنی بر هر دو امر معقولی نیست، برای اینکه چون به معنای این است که مکلف هم عالم به حرمت اعتبار بشه و هم عالم به وجوب، و این غیر معقوله. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که جعل حجیت بر هر یک از دو فتوا بشود لکن مشروط به اخذ به همون فتوا. عنایت بکنید فرقش با احتمال سوم چیه. در احتمال سوم گفتیم حجیت تخییریه، یعنی اینکه حجیت جعل بشه برای هر یک از دو فتوا به شرط عدم الاخذ به فتوا الاخر. ها اینجا چی میگه؟ اینجا هم جعل حجیت بر هر دوه، بر هر یکی از اون دو، ولی شرطش با احتمال سوم فرق میکنه. شرط اینجا چیه؟ شرط اخذ به همون فتواست، یعنی فتوای اول حجتون به شرط اینکه تو به او اخذ بکنی، فتوای دوم حجتون به شرط اینکه تو به او اخذ بکنی. اینجا دیگه عدم اخذ به فتوای دیگر شرط نیست، خود همون شرطه. خب آیا این معنای از حجیت مشکلی داره؟ آیا محالی پیش میاد در رابطه با این معنای از حجیت؟ ایشون میفرماید این معنای از حجیت هیچ مشکلی نداره و امر معقولی هم هست، یعنی از نظر ثبوت هیچ مشکل و منعی در رابطه با این احتمال چهارم نیست. چرا؟ چون حجیت در هر یکی از اینها فی الواقع تعیینی است، دیگه تخییری نیست، یعنی معیناً فتوای اول حجت شده منتها یه شرط داره، معیناً فتوای دوم حجت شده منتها یه شرط داره و اونم اخذ به اون حجیته. خب این چه اشکالی داره؟ تا زمانی که آمین نرفته سراغ فتوای اول، خب اصلا متصف به وقت حجیت نمیشه، چون اصل حجیت مشروط به اخذ همون فتواست. خب وقتی میره اخذ میکنه، اون فتوا براش حجت میشه. اگر رفت به فتوای دیگر اخذ کرد، خب اون فتوای دیگری براش حجت میشه، اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد، ثبوتاً امکان داره، هیچ محالی هم لازم نمیاد. اما مسئله این است که یه مشکل دیگری اینجا هست، و اون این که ما اثباتاً دلیلی بر این احتمال نداریم. خب این دلیل، این باید، این شرط، این قید برای حجیت از یه جایی استفاده بشه. ما سراغ ادله حجیت فتواگه میریم، اهم از ادله لفظیه و غیر لفظیه، سیره اقلائیه، هیچ کدام چنین شرط و قیدی درشون ذکر نشد. هیچ کدام نیمدن بگن آیه نفت مثلا، آیه ذکر، سیره اقلا، روایات، هیچ کدوم توش نیمده این فتوای مجتهد در صورتی حجته که تو به او عقل بکنی. پس وقتی اثباتاً دلیلی نداریم، ادله چنین قید و شرطی را ذکر نکردن، پس این احتمال هم منتفی میشه. پس عنایت بفرمایید، در سه احتمال اول، یعنی جعل حجیت برای هر دو فتوا و جعل حجیت برای عنوان احدهما و جعل حجیت برای یکی از این دو، به شرط عدم الاخذ بالآخر، این سه احتمال فرمودن اصلا ثبوتاً ممکن نیست، اصلا معقول نیست، مستلزم محاله. لکن این احتمال چهارم که حجیت بر هر یک از دو فتوا جعل بشه، لکن به شرط الاخذ به همون فتوا، این اون فرمان فی نفسه معقوله، ثبوتاً ممکنه، لکن اثباتاً دلیلی بر اعتبار این شرط و قید در حجیت فتوانه. لذا ایشون اساساً می‌فرماید حجیت تأخیری امر غیر معقولی است، چون چهار احتمال در موردش هست، هر چهار احتمال هم مبتلای به اشکال. پس نتیجه کلی بحث چی شد؟ ببینید اینو دقت بفرمایید، اصلا اصل موضوع بحث ما چی بود؟ در جواز رجوع عامی به دو مجتهدی که متساوی هستند، گفتیم میخوام ببینیم اینجا تخییر ثابته یا نه. ما از ادله تخییر رو استفاده کردیم، از بعضی از ادله، از اخبار علاجیه استفاده کردیم، از اطلاقات هم استفاده کردیم، لکن از اجماع و سیره و اینها گفتیم تخییر به دست نمیده. پس عامی همون ابتدا میتونه به هر یکی از این دو مجتهد که خواست رجوع کنه و تقلید کنه، لکن مرحوم آقای خویی محصر فرمایششون این شد که این عامی نمیتونه تخییر داشته باشه، تخییر شرعی برای ثابت نیست، چون اساسا ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد قاصر از این است که تخییر شرعی را برای این ثابت کنه،
به علاوه یه مشکل بزرگتری هست و اون این که اصلا حجیت تخییریه برای این دو فتوا غیر معقوله بر اساس این چهار احتمالی که وجود داره. لذایشون رأساً تأخیر شرعی رو نفی میکنه در این مقام، میگه او حق تأخیر شرعی نداره. پس چه باید بکنه؟ میگه در صورتی که علم داره به مخالفت فتوای این دو مجتهد با هم، اگر متمکن از احتیاط فیجب علیه الاحتیاط و ان لم یتمکن من الاحتیاط فیثبتو التخییر العقلی، عقلا مخیر، از باب این که وقتی راهی به سوی امتثال اجماع جزمی نداره ناچار رو به امتثال احتمالی بیاره، عقل هم او را این راه را مجری می‌کنه. این در صورتی بود که ما علم به مخالفت فتوای دو مجتهد متساوی با هم داشته باشیم. در صورتی هم که علم به مخالفت فتوای دو مجتهد متساوی نباشد، به نظر مرموهای خویی تخییر شرعی ثابت مشکلی وجود نداره، در اون جهت با ما اختلاف نظری ندارن. این فقط در فرض مخالفت اون دو فتوا با هم مشکل دارم، ولی در این صورت که علم به عدم مخالفته یا علم نداشتن به مخالفته، عدم العلم به مخالفه بین الفتوین، اینجا تخییر شرعی ثابته، چون میگن اینجا اساسا حجیت تخییریه نیست، اینجا دو تا حجت تعیینیست. منتها چون حجیت به معنای طریقیت الالواقع و معذریت عن الواقع در صورت مخالفته، این برای هر دو قول ثابته، این حجیت برای هر دو فتوا ثابته. اگه بر طبق این عمل کنه مطابق با واقع باشه فبه ها، اگر هم نباشه محضوره، در دومی هم همینه. این معنای از حجیت جعلش اینجا آقای خوبی میگه نیست، اشکال نداره. خب ما را در این فرق باشون اختلاف نداریم، عمده ما اختلاف ما در مورد دو تا مجتهدی است که فتواشون علم داریم به این که مخالفه همه. پس اونجا ایشون تأخیر شرعی رو رد میکنه، ما تأخیر شرعی رو ثابت کنیم، ثابت کردیم. ایشون میگه تأخیر عقلی ثابته، ما میگیم تأخیر شرعی ثابته. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی بود عرض به حضور شما. تا حالا بعد ببینیم که آیا این کلام قابل قبول هست یا نه. اینم اجتهاد و تقلید، کتاب این از تنقید جلد یک، اجتهاد و تقلید صفحه شو باز، من چرا یکی دو روزی صفحه ها رو یادم میری بسن، حالا صفحه شو تو اون متنی که دوستان میدن خدمتتون میدن ان شاء الله. تا بعد، الحمدلله.